الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و گوییم که ظاهرت را عنوان باطنت قرار ده، آغاز انسان و اصل ماده ناسوتی آن در تکوینیات از جمادی مرد و نباتی شد، و اگر در مقام جمادی واقف می شد به مرحله کمال نباتی نمی رسید و همچنین در نباتی واقف نشد به حیوانی رسید و در حیوانی واقف نشد به انسانی رسید و انسان را نیز مقامات و درجات بیشمار است و در هر حد و مقامی که توقف نکند مقام بالاتر عائدش می شود و به مقام عقل می رسد و کار عقل را می کند و خود عقل بالفعل می گردد. دیگه با عرایضی که جلسه قبل عرض کردیم تقدیم داشتیم، ظاهراً الان این مقدار عبارات در فهمش مشکل نداریم، منتها لفظ عقل و عقل بالفعل در عبارت مطرح شد که توجه می فرمایید که همون بحث اول رساله مدارج و معارج در نظر شریف میاد که انسان و نفس انسان در ابتدا به صورت عقل هیولانی، یعنی به صورت قابلیت محض که هیچ نحوه این قابلیت هنوز صور و علوم را پذیرا نشد، مثل کودکی که تازه از مادر متولد شده و قابلیت محض است برای ادراکات اولی. بعد از این مرحله که عقل هیولانیه که قابلیت محض است، به واسطه حواس پنجگانش هرش پیدا می کند با موجودات خارج از خودش، با چشم میبیند، با گوش میشنود، با قوه شامه میبوید، با لمس لمس میکند و با ذائقه میچشد. به واسطه ادراکات اولی که چیزهایی رو ادراک میکنه در مرحله اول، اینجا در این مرتبه عقل بالملکه میشه. از عقل هیولانی ترفیع پیدا میکنه و عقل بالملکه میشه. عقل بالملکه را به این لحاظ میگن که حالا که قابلیت این رو داشت بتواند مثلا صورتها را بگیره، مدرکات را بگیره، الان با گرفتن ادراکات اولی که از ناحیه حواس پنجگانه هست که از اینها تعبیر میشه به ادراکات بدیهی، ادراکات روشن، ادراکاتی که براش جای سوال نیست، به واسطه این ادراکات اولیه ملکه و قدرت پیدا میکنه که ما قدرتش را و ملکهش را زمینه قرار بده برای گرفتن ادراکات قوی تر. حالا اینجا عقل بالملکه است. بعد از عقل بالملکه حالا میاد به واسطه اون چرا که از حواس پنجگانش ادراک کرده بود و جزء معلومات بدیهی و روشنش بود، این معلومات بدیهی و روشن را مقدمه قرار میده اینها را به واسطه این ملکه ها و این قدرت ها میره به دنبال علوم و معلومات غیر بدیهی. معلومات غیر بدیهی دیگه اون بالاترین مرتبهش در این حدی که الان نگاه میکنیم صور معقول است، که دیگه صور معقولات را ادراک میکنه. در اون صورت تعبیر میفرمایید که وقتی به ادراکات کسبی و غیر روشن دست پیدا کرد و به تعقل معقولات پرداخت، دیگه در اون مقام میشه عقل بالفعل، در اون مقام میشه عقل بالفعل، که از این پله بالاتر میشه عقل بالمستفاد. عقل بالمستفاد خوده همون معقولات او، مدرکات او که عین ذات اویند، اون مدرکاتش رو بخواهید نگاه بفرمایید که عینیت با ذات او دارن، اونو میفرمایید عقل بالمستفاد. که هم در اول رساله مدارج معارج استقا فرمایش رو مطرح کردن و هم در اون رساله انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه. حالا این دو جا را مراجعه بفرمایید. الان با توجه به اون بحث لفظ عقل بالفعل آمده. حالا نفس انسان در آغاز انسان و اصل ماده ناسوتی اون در تکوینیات، که حالا همین جسم دیگه، هنگامی که نطفه هست، موقعی که نطفه هست اون موقع یک ماده ناسوتیه دیگه، پست‌ترین مرتبه عالم ماده است نطفه انسانی، اون پایین‌ترین مرتبه عالم ماده است، که عالم ماده از بس که تنزل پیدا کرد در مرتبه پایین پایین آمده، به صورت نطفه انسان در آمد. بعد دوباره این نطفه حالا قابلیت محض است و از جمادی میمیره نبات میشه. میبینیم که کم کم دیگه نطفه داره میشه علقه، علقه میشه آد بشه مزغه، مزغه بشه عظام، و این عظام و استخونه ها رو، اینها رو گوشت روش رو بپوشانن بشه یه هیکل آدمی. بعد از اون دوباره سرحد حیوانی، که اگر میخواست در مقام جمادی واقف میشد به مرحله کمال نباتی نمیرسید. اگر نطفه در مسیر تکامل قرار نگیره، خب که چه این که نطفه انسان که همش که به طرف کمال که نمیره، که این همه نطفه ها هدر میره. حالا در بین نطفه یک شخص در طول زندگیش میبینی چندین بار به ثمر نشسته که از او چند فرزند به دنیا میان، مابقی که همه به کمال نمینشینه که. حالا اونی که در مسیر کمال قرار گرفته از جمادی میمیره نبات میشه دوباره، و همچنین در نباتی واقف نشد به حیوانی رسید، که حیوانی رو اون موقعی که بدن کودک دیگه چیز میشه، از 4 ماه 10 روز به بالا دیگه اون نازلترین مرتبه حیوانی انسان از اون نقطه آغاز میشه، که دیگه به یک معنا حس و حرکت هست، اما خیلی دیگه در مرتبه بسیار نازلش، تا اینکه یه مقداری اشتداد پیدا میکنه و از مادر متولد میشه. از مادر متولد شد دیگه ابتدای مرحله حیوانیش نیست، بلکه یه مقداری مراحل حیوانی را گذرانده، که الان دیگه میبینیم مثلا طفل به گریه در میاد و حالا گرچه خنده اگه نداشته باشه گریه داره، گرچه اوائل یه چیزکی هم عبور بکنه خنده ها هم کم کم میبینی شروع میشه، که قهرن قوه لامسه دیگه مشغول کاره، قوه لامسهش مشغول کاره، حتی در ذهن مادرم قوه لامسه به یک معنا مشغول کار هست، که دیگه اولین مرتبه خوی حیوانی این کودک از قوه لامسه شروع میشه و تا قوای دیگر. پس به همچنین در نباتی واقف نشد به حیوانی رسید. و در حیوانی هم واقف نشو. حالا میبینید که حالا با این که میبیند، میشنود، میگوید، میخورد، میرود و میخوابد کذا و کذا، قانع نمیشه، میگه من باید برم درس بخونم. که حالا اگر فرض بخوایم سن را بگیم که اولین روزی که دیگه این کودک داره میره به طرف مدرسه و درس و بحث و اینها، این دیگه اون نازل ترین مرتبه انسانی او داره آغاز میشه. حالا الان طبق این روند داریم پیش میریم. و در حیوانی واقف نشد به انسانی رسید و انسان را نیز مقامات و درجات بیشمار است. حالا وقتی به اون پایین ترین مرتبه انسانی رسیده، البته در مسیر انسانی حالا دیگه بازم همینطوره، اگر بیاد در یک مرتبه از مراتب انسانی وایسته، خب دیگه محدود شده به همون مقدار. اما اگر بخواد واقف نشود، خب همینجور در حال رفتن به تکامل دیگه تا به هر کجایی که وای نیسته، توقف نکنه. و انسان رو نیست مقامات و درجات بیشمار است و در هر حد و مقامی که توقف نکند، مقام بالاتر عایدش می شود که روشنه. خب تا کجا میره الان؟ و به عقل و به مقام عقل میرسد. مقام عقل که همون تجرد ذاتیه و تجرد در مقام فعل از ماده، که هم ذاتن مجرد باشه و هم کارم میخواد انجام بده، دیگه نیازمند به ماده نباشه. مثل اینکه انسان در مقام تعقل وقتی دارد یک مثلا معادل ریاضی را یا یک فرمول را، یک مفهوم کلی را داره ادراک میکنه، در اون مقام تفکر و توجه تام به یک مفهوم کلی مرسل، اون دیگه در اون مقام نیازمند به بدن نیست که تجرد از ماده هم داره. حالا در اون مقام هم ذاتن از ماده مجرده و هم در مقام فعلش. من در اینجا الان بفرمایید مراد از فعل یعنی مقام ادراک کلیات، ادراک معانی کلی مرسل، که در درس 32-33 اونجاها داشتیم بحث معانی کلی مرسل را. در اون مقام نه ذاتن نیازمند به ماده است و نه در مقام فعلش نیازمند به ماده است و به مقام عقل میرسد و کار عقل را میکنه. حالا عقل چجوری کار میکنه؟ عقل عمل میکنه، میبینه، اما نیاز به چشم ظاهری نداره، میشنوه، نیاز به گوش ظاهری نداره و همینجور دیگر افعال. اون فرمایش والله قلعت و باب خیبر به قوت روحانی اونها رو دیگه در نظر مبارکتون باشه. یک کلمه از رساله شریف صد کلمه هم که می‌فرماید که کمال جوهر انسانی اینه که انسان به جایی برسد که هم ذاتن مجرد از ماده باشه و هم در مقام فعلش نیازمند به ماده نداشته باشه، که همین قضیه خیبر جناب قلع باب خیبر جناب هستمیر را آقا در اونجا به عنوان یک شاهد فرمایشون پیاده می‌کنه و کار عقل رو می‌کنه و خود عقل بالفعل میگردن. عقل بالفعل یعنی دیگه تمام علوم و مدرکات غیر اولیه را، مدرکات ثانویه را، مدرکات مشکل را و علوم سنگین را به دست میاره. اوائل میخواستی برای فرزند، برای این آقازاده یه مقداری حرف مشکل بزنیشون نمیفهمی، اما براش به صورت داستان و موش و گربه و اینا که میگی خوب اینا رو میفهمه. اما حالا که قوی شده میگه آه اون دیگه داستان موش و گربه بود، دیگه اون اندازه که نیستم، که الان باید برای من یه سری حرفای بالاتری رو بدی. دیگه اینها میشه مقامات با. حالا در هر یکی از این، در هر یکی از این مقامات هم انسان رو درجاتیه با تفاوت‌ها عجیبه. حالا چطور؟ همه من در مقام بینایی میبینی، اما حالا یکی در بینایی قویه، یکی چشمش ضعیفه، یکی دیگه خیلی ضعیفه، یکی خیلی قویه. همه که در بینایی به یک حال نیستیم، به یک منوال که نیستیم، که بلکه متفاوت و گوناگون هستیم. اینجا هم حالا در تعقلات هم همینه، در ادراکات اولیه همینه، در قوه خیال هم همینطور، در شنیدنها، در گفتنها دیگه همه همینجور تفاوت بله بین انسانها خیلی زیاد، هم تفاوت در طول داریم و هم تفاوت در عرض داریم که در هر مرتبه‌ای که وارد بشیم در خصوص اون مرتبه باز میبینیم که تفاوت فراوان. مثلا در بینایی دیدن چقدر الان ما متفاوتیم، در دیدن نحوه بافت‌های چشم، نحوه دیدن‌های هر شخصی، یکی خیلی چشمش دور رو میبینه، یکی خیلی نزدیک رو میبینه، یکی دور رو ضعیف میبینه، یکی دور رو قوی میبینه و متفاوته. حالا به همین صورت در گفتن، در شنیدن، در رفتن، در خوردن، در خوابیدن، در حالات گوناگون تفاوت دیگه ماشاءالله به اندازه عدد افراده و خود عقل بالفعل میگردن. در عقل هیولانی هم باز تفاوت فراوانه، در عقل هیولانی تفاوت فراوانه، در عقل بالملکه همینجور متفاوتیم فراوان، در عقل بالفعل هم باز متفاوتیم گوناگون و خود عقل بالفعل میگردن. حالا عزیزانی که توجه داشته باشید الان این نحوهی که الان داریم هی داریم تو درس پیش میریم، الان همین نحوه رو میتونید یک نحوه حالت مباحثهی بگیرید، که اگه مثلا میخواید مباحثه بفرمایید که فرض عبارت خونده بشه پیش برید ولی اینا و همین نه، اینم یک نحوه روش نحوه مباحثه است. الان دارم با شما مباحثه میکنیم. خب این یک مطلب تمام شد. حالا میایم سر یه مطلب. هم سیر ناسوتی از سلاله تین به نطفه. سلاله اون اساره است، اون برخواسته شده که دیگه وقتی گل را، وقتی گل آدم را مثلا به تعبیری تخمیرش که کردن که برای دیگه انسان ساخته بشه، بعد اون گل تخمیر شده کذایی میشه سلاله از تین. حالا که این سلاله از تین حالا آمده، حالا فعلا به صورت نطفه شده، این نطفه را الان میفرمایید سلاله از تینه، آب و خاک و هوا و این ها الان میوه، نون، مثلا غذا، سبزی، ولی این ها الان آمده سلاله درست شده، یک اسارگیری ازش شده که اسارهش میشه سلاله از تین. این سلاله از تین سیر ناسوتی رو شروع کرده. هم سیر ناسوتی، ناسوت را همین عالم طبیعت و عالم ماده رو میفرمایید عالم ناسوت، اون عوالم بالا را دیگه عوالم ملکوت و تعبیرات دیگری که در قرآن و در روایات آمده. حالا الان که در ابتدا نطفه هست، الان سیر ناسوتیش مادی طبیعیش از سلاله تین به نطفه که آب اثاریگری بشه، خاک اثاریگری بشه، هوا اثاریگری بشه، تا اینها در شکم، در انسان، در صلب و ترائب تبدیل بشه به نطفه. این از سلاله تین به نطفه و از نطفه به علقه. حالا اینا هنوز سیر ناسوتی از اینجا شروع شده و داره میره، از نطفه به علقه. حالا تک تک این کلمات هر کدوم برای خودشون یه معنای خاصی هم دارن. نطفه معلومه، بعد از اون نطفه به صورت یه خون بسته‌ای که در میاد ازش تعبیر میشه به علقه، و از علقه به مزقه. مزقه اون موقعی که دیگه این خونهای بسته شده دیگه داره تبدیل میشه به تیکه تیکه های بدن، ولی که دیگه قطعه قطعه ها درست بشه، یا یک مقداری از این خون بسته مثلا یه گوشش دست بشه، یه گوشش پا بشه، یه گوشش چشم بشه، یه گوشش گوش بشه، دندونها بشه، بینی بشه، غضروف بشه، موی سر بشه، چه دیگه اینها الان همه در مقام مزقه، بعد همینجور استخوان بشه تا این مراتب دیگه. اینها را این کتابهایی که فرض در طب مثلا نوشته شده، سیر تطورات یک نطفه تا بشه یک کودک کامل، اونها خیلی ما رو در این گونه از بحثها برای آدم خیلی شیرینه، ولذا تمام رشته علمی میتونن در کاربرد در پیش برد این دروس ماها معمولا کاربرد داشته باشن. هر اندازه شما الان در حیوان شناسی، در گیاه شناسی، در نطفه شناسی، در شؤون گوناگون، رشته های گوناگون علوم، کتاب های مختلف این گونه موارد را مطالعه بفرمایید جا داره. کتاب های زیست شناسی، زیست حیوانات، مثلا دوزیستان، بری ها، بحری ها، آسمانی ها، اینا خیلی خوبه. بله که عزیزان سوالم می فرمان که ما چگونه کتاب هایی رو مطالعه کنیم، اینا خیلی خوبه. کتاب هایی که مربوط به زندگی حیواناته، کتاب هایی که در مورد آسمانه، ستاره هاست، دوریشون، نزدیکیشون، حرکتشون، اینها هم در مقام تفکر به انسان کمک میکنه و همین که آدم این مطالب رو که بدونه، خب نوعاً آقا دیگه وقتی درس و بحث ها رو مطالب رو پیاده میکنن بر اساس اینکه خودشون در جهات گوناگون تخصص دارن، میبینی از همه جا مطلب میارن، اون موقع در فهم عبارت کتاب میبینید که با آدم کمک میکنه. الان این مقدار عبارت زود در رفتیم. هم سید ناسوتی از سلاله تین به نطفه و از نطفه به علقه و از علقه به مزغه. خب حالا تا اینجا الان چقدر آدم باید کتاب ها رو بخونه تا این سیر برای آدم روشن بشه، و چه شیرینم هم که حالا به خصوص اگر علم تشریع آدم بخونه که دیگه در این گونه مباحث خیلی خوبه. علم تشریع یا کتاب هایی که در مورد تشریع نوشته شده، حالا از تاقا هم در مورد تشریع فعلا کتاب مستقلی که مثلا بیان تمام اعضای انسان را تشریح بکنن، بیان بکنن، اینها به اون صورت نیست، اما پراکنده در کتابهای آقا فرمایشات تشریح پیاده شده. مثلا چشم تشریح شده، گوش تشریح شده، مثلا مغز سر تشریح بشه، ترکیبش به چه صورت تشکیل شده، کارشون چگونه است، به چه نحو با همدیگر مرتبطن، که اون فرمایشاتی که در درس هفتم درسای دیگه داشتن که آدم در نظم، چینش، صورت نظام عالم همینجور حیرتن در حیرت، اونها تأمین میشه، اون فرمایشات تأمین میشه. و همچنین حالا این سیر ناسوتی از این سلاله شروع شد و همچنین تا کجا ادامه داره؟ تا به صورت کامل انسانی طبیعی دارد. پس هم سیر ناسوتی از سلاله تین تا به صورت کامل انسانی طبیعی دارد. این یک سیر، این یک نحوه حرکت انسان. حالا این حرکت رو الان اسم این سیر رو میفرمایید حرکت جوهری، که خود به خود حرکت اعراض هم در پس در پی داره. هم سیر ناسوتی این و دیگر، و هم از مقام قوه و استعداد منتبع در ماده سفر می کند تا به سر منزل عقل بالفعل می رسد. اینم الان خیلی فرمایش مهم. هم از مقام قوه و استعداد منتبع در ماده. الان این نطفه را توجه بفرمایید، یک استعدادی در این نطفه هست، که استعدادی که استعداد این نطفه میگوید که من که حرکت کردم، و به نطفه میگه تو که حرکت کردی، مزغ شدی، منی که استعداد در تو هستم، منم قوی میشم، من قوی تر میشم، و تو که داری علقه شدی، مزغ شدی، عظام میشی، بدن و ساختار کامل درست میشه، همینجور این استعداد که من باشم، منم در درون تو همینجور در حال رشدم، منم قوی میشم. تا این استعداد یکی در بخش جسم و جسمانیات سیرشو میکنه که بدن این کودک درست میشه، و همین استعدادی که الان منتبع در این ماده است، منتبع در این نطفه، در این علقه است، در این مضغه است، در این بدنه، که با حرکت این نطفه، حرکت جوهریش که آن با آن صورت جسمیش قوی تر میشه، صورت جسمیه نطفه قوی شد، مشدید شد، شد صورت جسمیه علقه، و علقه قوی شده، شده مزغه، و مزغه هم قوی شده که الان جسم و بدن این کودک کامل شده. اون نطفه‌ای که الان در این بدن منطبعه، اون نطفه و اون استعداد اون استعدادی که در این نطفه بود که تا این نطفه یک بدن کامل شده، اون استعدادم همینجور داره سیرشو میکنه، اونم همینجور هی دم بدم داره قوی میشه، که الان این نطفه که داره حرکت میکنه تا بشه یک بدن کامل، که انهو الان در متن این شی، این نطفه دو تا حرکت وجود داره. یکی حرکت استکمالی است که خود این نطفه دم بدم قوی میشه، و یکی هم حرکت استکمالی اون استعدادی است که اون استعداد هی دم بدن میخواد شکوفا بشه. تا کجا؟ تا اینکه این استعداد منتبع در ماده از اون مقام قوه و استعدادش حرکت میکنه، سفر میکنه. حالا ایشون هم حرکت و مسافرت خودش رو آغاز کرده، که اون فرمایش هست آقا در رساله شریف اتحاد عاقل معقول که از مرحوم صدر متعلقین آوردن، که ایشون میفرمایند الان این نطفه انسانی که میبینید شروع به حرکت نکرد و هنوز به سرحد بدن کامل نرسید، علقه نشد، مزغه نشد، ما میبینیم که این نطفه که انهو مثل این که از سنخ ملکوته، که میفرمایید بالقوه این نطفه الان ملکوتیه، این نطفه عنصریه، اما الان فعلا ملکوت نداره، که اگر اون استعداد در متن این قوه، در متن این نطفه شروع به تکامل بکنه و اون هم سیر و سفرش رو آغاز بکنه، اون استعداد همینجور دم به دم با حرکت ظاهری مادی نطفه اونم شکوفا میشه و آهسته آهسته به سرحد تجرد میرسه و تجرد برزخی پیدا میکنه و تجرد عقلانی پیدا میکنه و همون استعداد میشه غیر متناهی، مقام لایقفی، که بدن انسان حد یقف داره، نطفه حد یقف داره، نطفه حدش به همون اندازه نطفه بودن خودشه، در اون حد. علقه چطور؟ یه مقداری از نطفه قوی تره، یه پله از نطفه بالاتره، اما باز نسبت به مزغه که حساب می فرمایید محدود به یه حد. مزغه را نسبت به بدن کامل که حساب می کنید صورت انسانی کامل مادی طبیعی، بازم می فرمایید که اونم هنوز محدود به یه حد، تا میرسه به صورت کامل انسانی، صورت کامل انسانی طبیعی که الان همین جسم هم دیگر رو میبینید، که ازش تعبیر کردید به بدن طبیعی، تا به این بدن طبیعی که آمده دیگه وای میسته. حالا تایید داشته باشید دیگه این حرکت چی میشه؟ منقطع میشه. خب حالا باید همینجور این بدن ما درشت بشه؟ بدن بگیم که حالا نطفه بود، الان که آمده بدن، دیگه همینجور این هیکل درشت بشه، با کله مثلا بشه به اندازه یه آفتاب، دست آدم بلند بشه مثلا بندازه نور آفتاب که از اونجا تا به زمین میاد، اینجور دست آدم هم بلند بشه و شکم آدم هم گنده بشه. این که میبینید نه، اونجا میبینید که تعادل حفظ میشه، نطفه که حرکت میکنه به طرف بدن شدن، این تا یه حدی میاد، تا سن 20 سالگی، 25 سالگی، 30 سالگی رشد جسمانی هست، قد میکشه بالا میاد، دیگه مثلا فرض دیگه از سن 40 سال به بالا دیگه کسی باز قدش بلندتر بشه دیگه نخیر، دیگه در همون حد وای میسته و توقف میکنه. الان اینجاست نطفه، از باب نطفه بودن سیرش تا یه حدی متوقف میشه یا نه؟ متوقف میشه. اما حالا بفرمایید اون استعدادی که در این نطفه بود، آیا اون استعداد زبان حالی داره که بگه من در یه حدی متوقف میشم؟ یا استعداد که از همون موقعی که نطفه شروع کرد بشه خون بسته بشه بدن کامل منتبع در این ماده، که از این انتباع استعداد بر در ماده تعبیر میفرمایید که نفس جسمانیت الحدوثه. حالا این نداشته باشید الان سیر اولی که الان فرمودن هم سیر ناسوتی از سلاله تین به نطفه و از نطفه تا به صورت انسان کامل انسانی طبیعی، آیا این الان میخواد بشه نفس؟ این نفس درست میشه یا این بدن درست میشه که این مرتبه نازله نفس درست میشه؟ اون نفس که جسمانیت الحدوث از کجا شروع میشه؟ نفس رو میفرمایید از اون قوه و استعداد منتبع در ماده شروع میشه، که اون قوه و استعداد منتبع در ماده سفر آغاز میکنه، کم کم علقه که شده نطفه ایشون قوی تر میشه، شکوفاتر، مزغه که شده ایشون قوی تر میشه، تا بدن کامل که شده دیگه اون استعداد شکوفا میشه و این بدن کامل رو به حرکت در میاره. که حالا سوال، چی باعث شده که الان نطفه شده علقه، علقه شده مزغه، مزغه شده یه بدن کامل؟ اون استعداده که داره این بدن را دم به دم تربیتش میکنه، که از همون ابتدا نفس ناطقه به صورت یک استعداد محضه، اما اون موقعی که استعداد محض است این استعداد، استعداد منتبع در ماده است و مادیه، و لذا می فرمایید نفس جسمانیت الحدوثه، می فرمایید نفس جسمانیت الحدوثه. این استعداد شروع می کنه به شکوفایی، اما الان که شکوفا میشه به چه صورت شکوفا میشه؟ به صورت علقه می شکوفا میشه، به صورت مزغه شکوفا میشه، بعد همین استعداد هی قوی تر میشه، باز خودش رو به صورت بدن شکوفا میکنه، بدن کامل که شده دوباره باز همون استعداد حالا این قوی میشه دیگه. حالا توجه داشته باشید که اینجا استعداد را با نطفه را دو تا چیز جدایی از همه وحدت عددی نگیریم، که در حقیقت اون استعداد منتبع در ماده به نام نطفه همین جور هی شکوفا میشه، میشه علقه، شکوفا میشه، میشه مزغه، شکوفا میشه، میشه بدن کامل، بعد دوباره شکوفا میشود، حس و حرکت ایجاد میکنه، که انهو باز دوباره در این بدن کامل یه قوه ایجاد شده، یک نیروی جدیدی محقق شده، که این نیروی جدید حالا هی قوی میشه، قوی میشه و میاد کم کم همین بدن کامل را میبینید که با یک عضوش میبینه، با یه عضوش میشنوه، با یه عضوش حرف میزنه، با یه عضوش راه میره. حالا کی الان این کارا رو میکنه؟ همون استعداد الان آمده بالا اینجور قوی شده، بعد حالا با این اعضا و جواره، با این حواس پنجگانه شروع میکنه ادراکات رو میگیره، بعد دوباره ادراکات اولیه رو که گرفته باز قوی تر میشه، ادراکات ثانویه میگیره و عقل بالفعل میشه. حالا این عبارت ببینید، و هم از مقام قوه و استعداد منتبع در ماده سفر می کند تا به کجا؟ تا به سرمنزل عقل بالفعل می رسد، که الان جسمانیت الحدوث بودن نفس را از همین می گیرید، از همین روند باید پیش برید. که الان فرض بخواهید اگر مثلا یادداشت یادم داشته باشه که کجاهای فرمایشات آقا در مورد جسمانیت الحدوث نفس به کار میاد، الان این تیکه عبارت خیلی کار میرسه برای ما در اون بحث، در اون موضوع برادم خیلی کار میرسه. البته بحث جسمانیت الحدوث بارها عرض کردیم هنوز بحث پیش نیامد و به طور مبسوط بحثش در رساله اتحاد عاقل معقوله، یک درس از درس اتحاد عاقل معقول مربوط به جسمانیت الحدوث بودن نفسه، چه این که در عیون مسائل نفسم یک عین از 66 عین مربوط به جسمانیت الحدوث بودن نفسه. خب سفر میکند تا به سر منزل عقل بالفعل میرسد، که در هر منزلی، حالا چه سوری و چه معنوی. منزل سوری کدوم بود؟ علقه، مزغه، مثلا عظام، بدن کامل، اینا میشد منزل های سوری. یک منزلش نطفه، یک منزلش علقه، یک منزلش همینجور منزل به منزل پی کرده تا شده بدن کامل. این منزل سوری. منزل معنوی چطور؟ حالا اون نطفه استعداد همینجور هی قوی تر میشه، حالا رسیده از مادر متولد میشه، ادراکات اولیه میگیره با حواس پنجگانه، این میشه یک منزل. قبل از این که به اینجا برسه عقل حیولانیش یک منزل، بعد عقل بالملکش که ادراکات اولیه هست این یک منزل بالاتر، دوباره میرسد به ادراکات بالاتر، سنگین تعقل، ادراک کلیات، این میشه منزل عقل بالفعل. باز از این منزل بالاتر میفرمایید عقل بالمصطفی. حالا در این منزل ها، در هر منزلی چه سوری و چه معنوی، تا جمیع مراتب سیر منزل قبل از اون را سفری نکرده بدون منزل قدم نمیدهد. این حد داشته باشید، الان دارم مباحثه میکنیم دیگه، عبارت خونی رو همینجور. حالا اگه منم اشتباه دارم الان دیگه مباحثه هستیم، اشتباه منو بگیرید از جنبه عبارتی، نحوه عبارت خونی رو، لهجه ها رو ببینید، گاهی یه طوری وقتی عبارت میخونید طوری بهش لهجه بدید که اصلا جمله ها خودشون تفکیک بشن، کلمات خودشون اونجایی که اتصال معانی کلمات داره اینا درست بشه. ببینید که در هر منزلی چه سوری و چه معنوی، تا جمیع مراتب سیر منزل قبل از اون را سفری نکرده بدون منزل قدم نمینه. خب حالا اینا فرمایید میایم منزل سوری. حالا نطفه، اگر واقعا نطفه در این نطفه بودن خودش سالم نباشه میتونه حرکت کنه بره در منزل علقه؟ نمیشه. مثلا شما الان میخواهید برنج رو بکارید، درسته؟ بعد برنج رو میارید آزمایشش میکنید، میگید که ببینیم اولا این برنج خودش سالم هست یا نه، ما بریم اینو بکاریم تو تیمجار و اینها و محل تخمریزی و بعد این بپوسه. خب چرا ما بخواد زحمت بدیم ببین نطفه سالمی یا نه، ببینی این به این دانه ها سالمی یا نه. یعنی در مقام نطفه هیچ نقص نباید داشته باشه. حالا اگر یک نطفه در نطفه بودن نقص پیدا کرده، مثلا میگه خانم باردار نمیشه، چرا؟ به پزشک مراجعه میکنه، پزشک میگه این نطفه شما ضعیفه، بند نمیشه. خب چیکار باید بکنم؟ اینقدر باید زحمت بکشید تا این نطفه به کمال نطفه بودن برسه، که هر چه در این منزل نطفه هست را این کمالش رو تحصیل بکنه، بعد بگه حالا آماده هستم که برم. این حد داشته باشید. حالا اگر یک نطفه ضعیف بود، اینجا مشکل زیر سر کیه؟ میگیم آقا این نطفه اون استعداد علقه شدنش الان قوی نیست، باید اون درست بشه. بعد حالا میاد تره میخوره و سبزی میخوره و چه میخوره، تقویت میکنه که تا انشالله این نطفه به خصوص با سبزی تره قوی بشه، تقویت بشه. حالا قوی شده، بیا بفرما منزل جلوتر، میره منزل علقه. در منزل علقه باز اونجا باید تمام کمالات علقه رو به دست بیاره، اگر خوب کمالش رو به دست نیاورد باز جنین سخت میشه، یا نطفه بند نمیشه یا میاد به جنین وارد میشه. وقتی افتاده به علقه، اگر خوب کمالات علقه رو به دست نیاره در این منزل هر چه که داره، میبینه باز جنین سخت میشه، بله باز میبینه خانم بنده خدا گرفتار شد. میره در منزل مزغه، اونجا هم با تمام کمالات مزغه رو کسب بکنه تا بشه بدن کامل، اگر نشه بدن کامل نفت در میاره یا باز جنین سخت میشه. اگر در این مسیر منعقد شد، بعد از انعقاد نطفه در منزل علقه، در منزل مزغه، در منزل بدن، اگر اینجاها رو درست طی نکرده باشه بدن ناقص در میاد. حالا بچه به دنیا آمده اما بدن ناقصه، طور شکار نداره، بینیش یه جور دیگری شده، شکل و شمالش خراب شده، این معلومه که اون سیر تطوری منزل سوری درست طی نشده، درست طی نشده، به کمال لایق خودش نمیرسه. وقت گذشت، ان شاء الله جلسه بعد. الحمدلله خیلی